بحث این جلسه مهمترین دوره قرون وسطا از نظر معماری یعنی معماری دوره گوتیک هست. در مجموعه اسلاید هایی که به صورت تصویری برای این درس تهیه شده شما در سه تا اسلاید اول همون جداول قبلی رو میبینید که قرون وسطا شامل چه دورهای تاریخی بود و هر دوره چه اسم سبکی داشت و نهایتاً ما بعد از این که معماری رومانس رو بررسی کردیم در این بخش به معماری گوتیک خواهیم پرداخت. سبک گوتیک حدوداً از قرن 12 یعنی سالهای 1100 میلادی به بعد تا قرن 15 یعنی 1450 به بعد میلادی دوام آورد و سبکی بود که از فرانسه و از خاک فرانک ها شروع شد و در تمام اروپا پخش شد و در واقع به عنوان یکی از دوره های مهم معماری مسیحیت شناخته میشه. در این دوره بود که عمدتاً کلیساهای عظیم شهرها ساخته شدند و بهشون نام کاتدرال دادن. از ریشه لاتینی کاتدرا به معنی سریر و تخت سلطنت که کنایه است از تخت سلطنت مسیح و در کلیساهای بزرگ اسقفی که در شهرها می ساختن به طور نمادین این کلیساها محل جلوس اسقف منطقه به عنوان نماینده مسیح بودند. در تصویر 5 اسلاید شماره 5 ما یک نقاشی می‌بینیم از یک شهر قرون وسطایی منطقه آلمان به نام شهر نورنبرگ که حصارهاش مشخصه و البته شهر رو برای این که کاملا فضای شهر دیده بشه طوری کشتن که به نظر میاد روی تپه است. این شهرها لزوما روی تپه نیستند و معمولا هم کنار رودخانه ها قرار دارند، ولی کن یک نوع پرسپکتیو هست این که شهر رو بتونن بناهای متعددش رو بکشن. ولی به هر حال در بلندترین قسمت و در مرکز شهر ما در سمت راست 4 مناره میبینیم بازمانده دوره رومانسک که نشون میده یک کلیسای عظیم رومانسک در این شهر وجود داشته و در سمت چپ یک جفت برج ناقوس کلیسای گوتیک شهر رو میبینیم و یه مقدار از اون برج‌های ناقوس که پایین تر بیاییم 2 برج بلندتر هم میبینیم که برج‌های محل تقاطع و انتهای کلیسای گوتیک رو نشون میدن. تفاوت شکلی دارن این برج‌ها نسبت به برج‌های دوره رومانسک و کشیده تر و بلندتر با مخروط‌های بلندتر و میله‌های بلندتر هستن و به نحوی ارتفاع بلندتری رو نسبت به برج‌های رومانسک با ریزه‌کاری‌های زیادی در نماسازیشون نشون میدن. این اسم گوتیک که برای نامیدن معماری این دوره مطرح شده و به کار برده میشه در واقع در زمان رنسانس هنرمندان رنسانسی این لقب رو به معماری قرون وسطایی متأخر دادن. به نحوه این نوع معماری رو تحقیر میکردن چون از دید اونها این معماری از اصول زیبایی شناسی کلاسیک یونان و روم تبعیت نمیکرد و یک معماری بربری و غیر متمدنانه به شمار میرفت. چرا؟ چون اقوام گوت که لغت گوتیک منصوب به اونها هست از شاخه های اجدادی فرانک ها یا مردم فرانسه بودند که در اون زمان به عقب افتادگی و بربریت شناخته می شدند. اما همین مردم فرانسه یا فرانک ها که این سبک رو ابداع کرده بودند و واقعا این سبک رو به پختگی کامل رسوندند به اون نام اپوس مدرنوم دادن، یعنی به نسبت کلیساهای عظیمی که در دوره رومانس ساخته شده بود این کار روی کار مدرن و نو میدونستن، برای اینکه واقعا یک راه حل نوین سازه‌ای ابداع کردند که در خلق فضای های عظیم کلیسایی نقش داشت. خب این راه حل مهم سازه‌ای در واقع پیشرفت در فن ساختمان بود که به سادگی میتونیم بگیم تحولی بود که از قوس نیم دایره به قوس نکتیز یا تیزه دار یا به قول خود فرانسوی زبانها اوژیو تبدیل شد، که تصاویر قوس‌های نیم دایره رومانسک و قوس اوژیو گوتیک رو در اسلاید شماره 7 میبینیم. اسلاید شماره 8 هم دوباره همین قوس‌های اوژیو رو نشون میده که در پنجره‌های کلیساهای گوتیک کار شده و شما میتونید شکل قوس رو خوب دریابید، ببینید که چطوری دو تا قوس که هر کدوم بخشی از یک دایره هستند با یک دهانه تنگ‌تر نسبت به ارتفاع به هم رسیدن و بنابراین ارتفاع این قوس ها بلندتر از ارتفاع یک قوس نیم دایره است. و بعد در داخل پنجره رو وقتی خواستن دهانه یک پنجره رو تقسیم کنن، باز هم از همین قوس اوژیو استفاده کردن. در اسلاید شماره 9 ما یک شمایی سمت راست می‌بینیم از مقطع یک کلیسایی دوره گوتیک که سرسرای اصلیش با ارتفاع بسیار بلند و دهانه بزرگ با قوس اوژیو سقفش سازه سقفش اسکلت بندی شده و بعد تاق زده شده. بنابراین این قوس اوژیو رو در مقطع می‌بینید و چون ارتفاع خیلی بلند هست و راهروها که در دو جانبش هستن یک طبقه هستند، در قسمت پایین مقدار زیادی از رانش دیوارها و قوس دهانه سرسرا رو این راهروها میگیرن، ولی در قسمت بالا قوس اوژیو به خصوص در جایی که پاتاق قوس اوژیو هست حالت در رفتگی ممکنه ایجاد بشه. به همین دلیل پشتبندی هست که میبینید از یک پایه زخیمی که در بیرون کلیسا ساخته شده دو تا شاخه پشتبند آمده و تکیهگاه شده برای دیواری که جداره کلیساست و در واقع قبل از اینکه بگیم دیوار باید بگیم ستونهایی که در جداره کلیسا هستند و این ستونها از طریق این پشتبندها حمایت میشن تا اینکه رانشی رو که اون قوس به این ستون منتقل میکنه به پشتبند منتقل کنند. و دوتا بودنش هم این است که رانش بالای تاق رو هم اون پشتبند بالایی میگیره. اگر پشتبندها رو دقت کنید میبینید یک دیوارهای توپر نیستن، بلکه در واقع یک جرز زخیمی با یه فاصله زیاد بیرون از کلیسا ساخته شده، بیرون از حتی دیواره راهرو، که این جرز زخامتش باعث میشه رانش قوس پوشاننده سقف راهرو رو جذب کنه و بعد هم ارتفاع گرفته رفته در بالا و تو خالیس به صورت یک جرز رفته بالا و بعد در بالا دو تا شاخک ازش زده بیرون و این شاخک ها مثل تکیه‌گاه به ستونی که ستون اصلی فضای درونی هست تکیه کردن و تکیه‌گاه شدن برای اون ستون و در نتیجه رانش قوس دهانه سرسره اصلی جذب شده. این تصویر خب متقارن هست، این همین اتفاق بر سمت چپ هم میفته و بنای کلیسا در حالت پایدار و ایستا قرار میگیره. این ابتکار کاملا نو و خلق یک سازه جدید که از بیرون فضای داخلی رو حمایت میکنه، یعنی ایجاد پشتبندها و اینکه فضای داخلی با قوس نکتیز میتونه دهانه های بسیار بزرگتر داشته باشه و ارتفاع بسیار بیشتری رو هم به دست بیاره، فرم جدیدی اصلا در فضای کلیسا خلق میکنه که کاملا متفاوت با فرمهای پیشینه. شما میتونید در تصویر کوچیکی که در وسط صفحه هست ببینید که چطور یک نیم دایره درون یک مثلث متساوی الساقین کمخیز و قوس اوژیو درون یک مثلث متساوی الساقین با خیز تند قرار گرفته. همین تفاوت فرم در فضا ایجاد تفاوت فضای متفاوت میکنه، فضای بلند و باریک، فضای کشیده به طرف آسمان. و این خب یک اتفاق چشمگیری است که در این دوره افتاده. ترسیم قوس اوژیو رو هم در سمت چپ نشون داده. قبلا برای قوس هایی که بخواد روی پایه بشینه دهانه رو وسطش رو پیدا می کردن، به مرکز اون نقطه دایرهی می زدن و قوس نیم دایرهی رو ایجاد می شد که روی پایه ها می شست. حالا فاصله دوتا پایه رو مرکزش رو پیدا می کنن و ارتفاعی که لازم دارن و از اون مرکز میرن بالا و بعد به اندازه اون ارتفاع یک قوسی میزنن تا مرکز دومی رو در بیرون از اون خطی که قطر نیم دایره رو تشکیل میداده پیدا کنن. در واقع دو تا مرکز بیرون از دهانه قوس پیدا میشه که هر کدوم از این مراکز یه قوسی میزنه که بخشی از یک دایره هست. بنابراین این دو تا قوس وقتی هم دیگر رو قطع میکنن روی عمود منصف، نقطه رأس به دست میاد که در نهایت قوس ما شکل نکتیز یا اوژیو به خودش میگیره. خب چرا اصلا قوس نکتیز یا اوژیو به کار رفته؟ ببینید قوس ها هرچی که ارتفاعشون بیشتر باشه و دهانهشون کمتر، یعنی نسبت ارتفاع به دهانه قوس بیشتر باشه، رانش کمتری دارن. مثلا سهمی نسبت به نیم دایره رانش کمتری داره و به همین ترتیب نیم دایره نسبت به قوس های خابیده که بخشی از دایره هستن و یک نیم دایره کامل نیستن، نیم دایره باز رانش کمتری داره. در دوره رومانسک در مدول های مربع یا مستطیلی که در پلان کلیسا بود، چهار وچی رو که می رفتن بالا چهار تا قوس نیم دایره می زدن و بعد در روی قطرها هم به ارتفاع این نیم دایره‌ای که ما داشتیم یه قوسی رو می‌زدن که در نتیجه قوس کمخیزی می‌شد و رانش بیشتری داشت. یعنی قوس‌های ظرف‌دری، قوس‌هایی که به طور قطری روی پایه‌های مربع می‌شستن، همواره از نیم دایره کمخیزتر و خابیده‌تر بودن و این باعث رانش زیادشون می‌شد. این باعث شد که در طول زمان و به تدریج به این نتیجه برسن که قوس قطری رو نیم دایره بزنن. یعنی وقتی از یک پایه به پایه مقابل که قطر مربع پلان رو تشکیل میده یه قوس میزنن، اون قوس رو نیم دایره بزنن. قوس های ضربدری وقتی نیم دایره بشن، قوس های سطوح جانبی یا باید سهمی باشن یا نکتیز، برای که ارتفاعشون به هر حال میره بالا و چون میره بالا دیگه نمیتونن نیم دایره باشن. به این ترتیب این قوس‌های نکتی ظاهر میشن. گفتن که در این جریان در زمانی اتفاق افتاده که جنگ‌های صلیبی هم در اوج خودش بوده و مسیحیان اروپا خیلی با منطقه مسلمان نشین در ارتباط بودن و بناهای مسلمان‌ها رو دیده بودن و قوس‌های نکتیز مسلمان‌ها رو هم دیده بودن. به این دلیل قوس نکتیز رو انتخاب کردن. ما میدونیم قبلا در زمان رومی ها ساسانی ها از قوس سهمی استفاده میکردن. پس به هر حال امکان استفاده از سهمی یا نکتیز هر دو فراهمه و اینجا از قوس نکتیز استفاده میکنن. تصاویر صفحه 10 نشون میده که چطور وقتی که شما قوس ضربدری رو نیم دایره بزنید، قوسی که روی چهار وجه میشینه شکل ارتفاع بیشتری میگیره و در نتیجه شکل نوک‌تیز میتونه یکی از انتخاب ها باشه که تصویر سمت راست به خوبی رو نشون میده و تصویر کوچیکی که در سمت چپ در بالا هست قوس های رومانسک نشون میده که نیم دایره ها باعث میشن قوس های ضرب در خیز کمی داشته باشن. و اگر ما بخوایم حالا چه دهنه مربع چه مستطیل رو با نیم دایره قطرش رو بپوشونیم، ناچار میشیم که در جداره ها قوس نوک‌تیز به کار ببریم و این اتفاقی است که در دوره گوتیک میفته. خب در این حال با این که به واسطه این قوس های نوک‌تیز رانش خیلی کم شده، ولی به جهت اینکه کلیساها خیلی عظیم‌تر با دهانه‌های خیلی بزرگتر به نسبت رومانسک دارن ساخته میشن و ارتفاع زیادی هم دارن پیدا میکنن، خود ستون‌هایی که میخوان این قوس‌ها رو بارشون رو تحمل کنن بسیار بلند هستن و امکان فرو افتادنشون هست. از یک جهت بار یک قوس نوک‌تیز رو تحمل میکنن و رانشش رو باید به جای دیگه منتقل کنن، بنابراین پشت‌بندها به وجود میان. پشت‌بندها رو در بیرون از کلیسا به صورت جرس‌های ضخیمی میسازن که توی این تصویر صفحه 11 سمت راست میبینید که این جرس ضخیم از یک قسمت بالاییش یک شاخکی به صورت مورب میره تکیگاه اون قوس میشه. در دوره های پیشتر این پشت‌بندها به صورت یک دیوار ساخته میشن، یه دیوار کاملی که در واقع زوزنقه‌ای شکل بود و در قسمت ضلع بالاییش شیبدار بود، اما الان این دیگه دیوار توپر نیست بلکه یک شاخکه که زیرش خالیه و این خالی بودن زیرش رو هم با یک قوس اجرا میکنن که باز این قوس هم از نوع اوژیو هست برای اینکه بتونه رانش کمتری داشته باشه و بار رانشی خودش و بار رانشی قوس داخلی رو به این جرز ضخیم بیرونی منتقل میکنه. در تصویر سمت چپ شما هم مقطع رو میبینید که اونجایی که نوشته ساید ویو از پهلو یه دون از این پشت‌بندها رو نشون میده و از رو به رو هم اگر پشت‌بند رو نگاه کنید میبینید که فرم باریک شونده‌ای داره، یعنی یک پایه دو بخشی داره و بعد از اون به صورت پلکانی در ارتفاع‌های مختلف هر چی رفته بالا باریک‌تر شده. خب این هم دلیل داره برای اینکه بار زیادی رو در قسمت پایین تحمل میکنه، قسمت‌های پایینی پهن‌ترن و هرچه به بالا میره باریک‌تر و ظریف‌تر میشه. در تصویر سمت راست این باریک شدن رو با مورب شدن یک بخش از جرز میبینید که قسمت دومی که روش نشسته باریک‌تر از قسمت پایینی هست. خب در نهایت یه پلان میبینید، پلانی که نشون میده یک جرزی که شکل تی پیدا کرده در واقع شامل یک پشت‌بند و بخشی از دیوار جانبی کلیساست که این حالت باعث شده که بار رانشی سه تا قوس رو جذب کنه. سه تا قوس رو میبینید، قوس هایی که هر کدوم خطچین کشیده شدن، یکیشون دو تاشون به صورت قطری هن و مورباً و یکیشون هم افقی است که بین دهانه ستون‌ها قرار گرفته. رانش این سه تا قوس همه منتقل میشه به این جرزی که شکل تی داره و قسمت دومش بیرون از بنا نشسته و این قسمت بیرون نشسته همون پشت‌بندی است که در نهایت تبدیل میشه به یه پایه و یک شاخک که شاخکش در پاتاق قوس میشینه و رانش قوس رو میگیره. خب یک همچین حالتی باعث میشه که دیوار باربر سر تا سری دیگه ما لازم نداریم و این دیوار باربر سر تا سری در قسمت‌های زیادی خالی میشه و قابل این که درش پنجره تعبیه بشه به وجود میاد و این پنجره ها برای این فضاهای بزرگ و پرعمقی که در راهروها و در سرسرای اصلی به وجود آمدن و نیاز به نور زیاد دارن بهترین پاسخ هستند و نور فضا رو تأمین میکنن. خب از کی اینها به طور اجرایی به این رسیدن که کاملا یک فضای معماری رو به کمک قوس‌های اوژیف و پشتبندها خلق کنند و الگویی بشه برای تکرار در ساخت کلیساها؟ غالب مورخ‌ها بر این عقیده هستند که این ماجرا بازسازی، تخریب و بازسازی قسمت محراب دیر کلیسای سندونی یا در واقع کلیسای دیر سندونی در فرانسه اتفاق افتاد. اگر یادتون باشه در دوره رومانسک ما گفتیم کلیساهای دیر رو طوری می ساختن که قسمت محرابش فضاهای بزرگی داشته باشه و در این تصاویر این صفحه می بینید چند تا از نمونه های رومانسک رو که چطوری فضای گردشی دور محراب ایجاد کردن و بعد محرابچه های رو به دور اون چرخوندن و یا در یکی از تصاویر که هنوز صورت اولیه هست و فضای گردشی نتونستن تعبیه کنن قسمت جایگاه خوانندگان رو یک مدول وسعت دادن و عقب رفته و بعد محراب مسیح با وسعت زیادی در انتها نشسته و محرابچه هایی در اطرافش که فضای عظیمی رو به هر حال در جلوی محراب مسیح به وجود بیارند که محل زیارت اشیاء مقدس هست. خب نهایت این هست که اینها میخواستن از این فضای عظیم به صورت یک حرکت چرخشی که زائرین از سمت راست بیان و دور بزنن و در کنار این محراب ها یک ها یک دعا بخونن و در وسط هم کشیش ها اشیاء مقدس رو برای زیارت عرضه کنن و در یک حرکت دورانی از راست به چپ بیان و بعد از قسمت چپ از بازویی ها خارج بشن. به همین دلیل در دو تا نمونه دیگه میبینید که فضا دورانی شده، یعنی راهروهایی که دور میچرخن و قسمت جایگاه خوانندگان یه حالت نیم دایره مدول مستطیل و نیم دایره‌ای رو به خودش گرفته که محل ایستادن کشیش‌هایی است که اشیاء مقدس رو عرضه می‌کنن. اما هیچ کدوم از این کلیساها نتونستن اون وسعت کافی رو برای گردش ایجاد کنن. در این حال دیر سندونی کلیسایی داشت که قسمت محرابش این مشکل رو داشت که این نیجگی رو نداشت و میخواست اون محراب رو خراب کردن تا بزرگترش کنن. میخواستن این حالت دورانی رو که ما در شکل سمت راست و شکل سمت چپ میبینیم در اون ایجاد کنن. با استفاده از قوس‌های اوژیو و قوس‌های اوژیو پیچیده‌ای که شما میبینید در چند جا رأس‌های مشترک دارن و نهایتاً روی پایه‌های روی یک دایره در قسمت محراب و روی جرس های پشتبند در انتها میشینند و خود محراب هم در بین پشتبند ها به صورت قوس های از دایره با انحناهای متوالی شکل گل مانندی گرفته و بعد یک راهرو عظیم این وسط ایجاد شده برای حرکت زائرین به دور اون قسمتی که محل زیارت اشیاء هست و این شکل انحناهای متوالی جایگاه همون محرابهایی رو که در نمونای رومانسک دیدیم دارند و تمامشون هم پنجره های متعدد دارند چون دیوار به این ضخامت دیگه در اونجا معنی نداره و این ضخامت تبدیل میشه به محل شیشه گذاری و آنچه که بار قوس ها رو تحمل میکنه یکی ستون ها و ستون‌ها در قسمت مرکز و در قسمت پیرامون هستند و یکی پشت‌بندهایی که در امتداد ستون‌های پیرامونی مثل شعاع دایره بیرون زدن و نهایتاً سقف پیچیده و جالبی رو که تماماً از قوس‌های متقاطع اما به صورت اوژیو و نوک‌تیز اجرا شده باعث میشن که یک فضای عظیمی در این قسمت گردشی دور محراب به وجود بیاد. به این دلیل است که غالب مورخان معماری میگن شروع معماری گوتیک با این ساخت طرح توسعه محراب کلیسای سندونی آغاز میشه. اسلاید 13 نشون میده در پایین 5 نمونه از کاتدرال های معروف گوتیک رو که هر کدومش به تنهایی یک نمونه شاخص و شاهکاری است که میشه فضای معماریشو با دقت تحلیل کرد و از ویژگی هاش سخن گفت. این 5 نمونه که اسمشو خوب یاد بگیرید و نماهاش و پلانهاش رو بشناسید، از چپ به راست کاتدرال رمز هست در فرانسه که ما در جلسه بعد اون رو کاملا تحلیل میکنیم از نظر فرم و فضا و سازه، و بعد از اون کاتدرال شارت هست باز در فرانسه، وسطی آمین هست باز در فرانسه، و بعد نوتردام پاریس هست، و آخری که در سمت راست قرار داره کاتدرال کلن آلمان هست. جالب این است که بدونید رنز، شارت، آمین همه اینها اسم شهرها هست و این کلیساها اسم همشون نوتردام هست. نوتردام، نوتردام رنز، نوتردام شارت، نوتردام آمین و نوتردام پاریس. و چرا همه اسم اینها نوتردام هست برمیگرده به یک ماجرای خیلی پرتفصیل مسیحیت، و خلاصش این که در این زمان که جنگ های صلیبی هم برقرار بوده و بسیاری از شوالیه هایی که قبلا در سرزمین های فئودالی برای کسب زمین می جنگیدن حالا بسیج شدن و میرن به بیت المقدس و با مسلمان ها می جنگن، اینها یک فرقه مذهبی رو تشکیل میدن و برای خودشون در اون فرقه مذهبی یک مادر مقدس و یک بانو، در واقع یک بانوی مقدس رو به طور سمبولیک دارن که قبلا شوالیه‌های عادی همواره وقتی به جنگی رفتن به یاد معشوق زمینیشون لباس جنگ میپوشیدن و به جنگ میرفتن، و حالا این شوالیه‌های صلیبی بانوی مقدسی برای خودشون انتخاب کردن که به یاد او به جنگ میرن، و این بانوی مقدس حضرت مریم هست، و به نام بانوی مقدس یا بانوی ما اون رو نوتردام مینامن. نوتردام یعنی بانوی ما. پس به این دلیل هست که کلیساها هم همه وقت حضرت مریم میشه، کلیسا نببخشید کاتدرال ها، کاتدرال ها همه وقت حضرت مریم میشه و همه با یکی از صفات حضرت، در فرانسه همه با نام نوتردام، ولی مثلا در ایتالیا یا در انگلستان با واژه های دیگری که منسوب هست به مقام تقدس مریم نامیده میشه. خب حالا این ماجرایی که ما تعریف کردیم که قوس‌های اوژیو و نوکتیز میان جای قوس‌های نیم دایره رو میگیرن و تعویضه‌هاشون هم همونطور که در کلیساهای رومانسک نمایان بودن در اینجا هم در داخل فضا نمایان هستن، اما وقتی داخل فضا میرید فضا متحول شده، فضا دگرگون شده. اولا بسیار عریض‌تره، ثانیا بسیار ارتفاع بیشتری داره، و در این ارتفاع زیاد قوس‌های نوکتیز عامل تشدید کننده حس ارتفاع هستند، و بعد چون ارتفاع کلرستوری هم زیاد میشه پنجره‌های کلرستوری بلندتر، و چون دیوارها حذف میشه پنجره‌های کلرستوری عریض‌تر میشن، و بنابراین نور زیادی به درون میتابه که در وهله اول سقف روشن میکنه، و بنابراین سقف ها ها کشیدگی به روبه آسمان رو به شدت القا میکنه. این قوس‌های نوکتیز در پایین هم در دو طرف مسیر حرکت در سرسرای اصلی که تاخهای ردیفی برای جدا کردن راه روها از سرسرا وجود دارن، باز هم قوس‌های نوکتیز حاضرن و باز هم به این کشیدگی اشاره میکنن. در هر قسمت بنا شما قوسی میبینید، قوس نوکتیز هست و یک نوعی به کشیدگی و بلند شدن و ارتفاع گرفتن اشاره میکنه یا به نحوی این رو القا میکنه از نظر بصری. و علاوه این که خطوط قائم به شدت در این فضا ظاهر میشن، یعنی پایه ها که قوس های نوکتیز روش نشستن نمایانن و نه به صورت یک پایه زخیم و قطور، بلکه به صورت یک پایه پر از شیار، شیارهای عمودی که هم یک ظرافتی به این پایه ها میدن، اصالت زمختی درشون میارن و هم چشم انسان رو مرتبا در امتداد عمودی به بالا میکشن و حضور این امتدادهای قائم و قوس‌های نوکتیزی که خود قوس‌ها هم حالت قائم رو القا میکنن، فضا رو از اون چه که هست بلندتر و کشیده تر نشون میده و از اون چه که هست حتی نورانی تر. خب این کشیدگی تناسب خاصی با عرض بنا هم داره، یعنی وسعت سرسرای اصلی و وسعت راهروهای جانبی هم به طرز چشمگیری افزوده میشن و بنابراین اصلا حجم کلیسا به طرز چشمگیری متفاوت است با اون کلیساهای عظیمی که در دیرها ساختن و کلیساهای بسیار عظیمی میشن اینها که با همون عنوان کاتدرال نامیده شدند و این عظمت هم در درون حس میشه و هم در بیرون و نورانی بودن هم در واقع امکان نورگیری بسیار فراوانه، ولی برای اینکه نور بی‌محابا و بیش از حد وارد فضا نشه از شیشه های رنگینی استفاده میشه که شما در تصویر 15 در انتهای قسمت محراب نمونش رو و در بالای محراب میبینید. در تمام جوانب و حتی در کلرستوری هم از شیشه های رنگین استفاده میکنن تا نور رو به طور ملایم وارد کنن به فضا و این شیشه های رنگین تکنیکی از سرهم کردن شیشه های کوچک با رنگ های مختلف هست که مثل معرق‌کاری کاشی اینا بغل هم توسط بندهایی که با سر اینا رو با هم وصل میکنه سطوح رنگین منقشی رو به وجود میارن که بهش میگن ویترای، از ریشه ویتر به معنی شیشه است و ویترای به معنی شیشه رنگی. یک هنری است که از زمان رومانسک آغاز میشه ولی در گوتیک به اوج خودش میرسه. اسلاید 16 یکی از فضاهای دوران گوتیک رو در واقع در یک نمازخانه سلطنتی نشون میده که چگونه در قسمت محراب و از لا جانبیش تماماً پنجره تعبیه شده و ما بنا رو تقریبا مثل یک بنای امروزی، یه بنای اسکلتی می‌بینیم که متشکل از ستون‌هایی است که با فاصله زیاد از هم قرار دارن و در فاصله شون هم فضا خالی است و با پنجره پر شده و در بالا با قوس‌هایی که تعویض‌هاشون در مقابل چشم ما هستن و فرم نوکتیز دارن این سازه تکمیل شده، این سازه اسکلتی و فاصله بین قوس‌ها رو با تاخ‌ها پوشوندن که تاخ‌ها معمولاً مصالح سبک و متعادلی دارن که بار رو سقف رو کم کنن. خب این فضای اسکلتی یک پدیده نو هست، واقعاً یه افوس مدرنوم هست که شما معماری سنگین و زمخت رومانس رو تبدیل کردید به یک معماری اسکلتی ظریف که هرچی که میخواد این بنا رو حمایت کنه در بیرون از بنا حضور داره و در بیرون هم اونقدر اینها با ظرافت طراحی شدن و پشت‌بندها دارای جزئیات و تزیینات و طرح ظریف هستن که جلوه بیرونی جذابی هم به بنا میدن. به هر حال این ستون‌های باریکی که ما اینجا می‌بینیم، در واقع باریک و بلندی که می‌بینیم، مطمئنیم که در پشتبندی هست که این رو حمایت می‌کنه، وگرنه توان تحمل بار رانشی سقف رو نخواهد داشت. چیزی که اتفاق می‌افته و مهم هست از بعد معماری این است که کیفیت فضایی کاملاً متحول شده. در دوره گوتیک ما می‌بینیم که کیفیت فضایی با همین تغییر نوع قوس از ابعاد مختلف متحول میشه، یعنی ارتفاع بیشتر میشه، عرض و وسعت بیشتر میشه، نور بیشتر میاد داخل، پنجره ها متعددتر میشن و فضاها کشیدگی به بالا رو مرتباً القا میکنن و انواع اقسام چیزهایی که براتون گفتم. در اسلاید 16 شما نمونه های از این پنجره های با شیشه رنگی رو میبینید که قاب های اصلیشون همه سنگی هستن و در داخل سطوح شیشه رنگی در واقع اینها در روی زمین در قطعاتی با ابعاد مناسب، مثلا در یک مدول های مربع یا مستطیل، این شیشه های رنگی به کمک سرب مذاب به هم دیگه میچسبیدن و سطوحی رو که قابل انتقال باشه و در محل نصب باز با هم دیگه توسط همین فلز مذاب متصل بشه ایجاد میکردن و نهایتاً تمام پنجره ها به کمک این شیشه های رنگی پوشیده میشده که تصویر دارن، شمایل دارن. شمایل های بیزانسی که با موزاییک بودن جای خودشون رو این بار به شمایل هایی که روی شیشه هستن میدن و جاشون از روی دیوارها میاد روی پنجره ها میشینه. نکته مهم این است که خیلی دقت کنید، دیگه ما دیواری به اون اندازه‌ای که در دوره بیزانس سطوح دیوار داشتیم که میشد روش موزاییک کار کرد در دوره گوتیک نداریم و این سطوح همه تبدیل شدن به حفره‌های خالی که پنجره درشون تعبیه شده. حالا نقوش رنگی جاشون رو در پنجره‌ها پیدا می‌کنن و این نقوش هم همون موضوعات کتاب مقدس و داستان‌های انجیل و تورات هستند. در بالای پنجره ها یک مدول دایره‌ای شکل به صورت گل اجرا میشه که شبیه اون پنجره روزی هست که خیلی بزرگتر و در سمت راست شما میبینید، معمولا در سردر غربی و بالای محراب در شرق کلیسا ظاهر میشه. اینایی که بالای پنجره ها هستن در نهایت چون باید به قوس پنجره ختم بشن باز در بالاشون یک تیزه قوسی شکل دارن و نهایتاً ترکیب بندی جالبی به طراحی پنجره هم میدن. در اینجا هم پنجره های کلرستوری رو میبینید که هر دهانه بین دوتا ستون به یک زوج پنجره با قاب سنگی و در بالای این زوج پنجره هم یک پنجره مدور گل مانند رو ما می‌بینیم و در تصویر قوس بالای این پنجره دایره دیده میشه، ولی در واقع یک قوس اوژیو نوکتیزی است که تیزیش در اینجا خیلی مشهود نیست و تیزی کمی قطعا داره. اما نکته‌ای که قابل تأکید هست همین نور ملایمی است که از این پنجره ها میاد، یعنی این پنجره ها اگر میخواستن از شیشه های بدون رنگ استفاده کنن نور در واقع به طرز بی‌محابا نور وارد فضا میشد و بیش از اندازه نور میامد و فضا رو اونطور که باید تلطیف نمیکرد. این شیشه‌های رنگی به کمک آمدن که هم نقوش رو ایجاد کنن و هم نور رو به طور ملایم به داخل برسونن و به نحوی در واقع فضای بیرون و درون رو تعریف کنن. یعنی شما در اینجا می‌بینید که بهتون دارن میگن اون پشت در بیرون روشنایی هست و نور هست و ما داریم اون نور رو برای شما به نحوی منتقل می‌کنیم و نور جزء فضای کلیسا نیست، بلکه داره از بیرون نفوذ میکنه و میاد. یک نوع روانشناسی فضایی خاصی رو میشه اینجا مورد بحث قرار داد. ضمن این که در اون زمان جام شیشه یک پارچه که نمی ساختن، شیشه های کوچیک رو باید به صورت مثلا ابعاد دایره های 10x10 بغل هم می چیدن و بالا می بردن تا این فضا رو با شیشه بپوشونن. خب براشون خیلی هنرمندانه تر بود که به جای اون حالت بیروح شیشه بیرنگ از حالت روح‌افزای شیشه رنگی استفاده کنن. در این تصویر شما ستونهای کلیسا رو میبینید که یک شکل زمخت، یک تکه با مقطع مربع یا دایره ندارن، بلکه شما به نظرتون میاد که دسته نی رو به هم بستن و در بالا این نی ها از هم جدا شدن و سقف رو تشکیل دادن. سنگ رو طوری تراش دادن که یک استوانه مرکزی داره و حداقل 4 میله استوانی بهش متصله که اینها تقریبا اون حالت دسته ای از نی رو به وجود میارن و وقتی که به بالا میرسن انگار نی ها شاخه شاخه میشه و خم میشه و سقف رو ایجاد میکنه. یک نوع حس ظریفی از اتصال ستون به سقف رو در اینجا میبینیم. به طور معکوس هم میتونیم این رو بیان کنیم که بگیم از سقف دسته ای از میله ها یا تعویزه ها که بار اصلی رو تحمل میکنن از هر گوشه یه دسته آمدن نشستن روی یک پایه‌ای که این پایه اینها رو مثل یک دسته گل دسته کرده و تا پایین هدایت میکنه و این پیوستگی ستون و سقف رو خیلی بیشتر میکنه. یعنی این شیارهایی که روی ستون هست که در امتداد شیارهای تعویزه ها هست، پیوستگی عنصر پایه و عنصر قوس پوششی رو یکی میکنه و بنا رو یک پارچه در معرض دید قرار میده. در تصویر 19 همین رو میبینید که باز یک نکته خیلی جذابتر، نوریه که از کلرستوری مقابل تابیده به زیر و روی این پنجره های رنگی که در کلرستوری ما میبینیم و نور ملایم و لطیف و رنگین که سطح مرمر سفید این دیواره پر از نقشی رو که در مقابل ما هست روشن کرده، اما یک روشنایی که حاله های رنگین داره و نشون میده که چقدر این نور وقتی از حالت یک نور سفید زننده خارج میشه و تبدیل میشه به این حاله های رنگین لطافت به فضا میده. و در اینجا هم باز پایه ها همون حالت رو نسبت به سقف دارن، یعنی پایه و سقف یک پارچه دارن عمل میکنن و حس یک پارچگی فضا رو هم به ما القا میکنن. یعنی مثلا در یک معبد یونانی ما این حس رو نداریم، یعنی وقتی که ستون تموم میشه و آرشیتراو روش میفته یک قسمت از بنا خاتمه پیدا کرده که عنصر باربر هست و حالا بعدی قسمتی است که عنصر پوشاننده است و بار رو میخواد به عنصر باربر بده، اما اینجا عنصر باربر و عنصر پوشاننده دارن با هم کار میکنن و از بالا اصلا این قوس ها خودشون عنصر باربر هستن انگار و این یک پارچگی فضایی به ما میده، یه حس یک پارچگی فضایی که خیلی جذابه. در بعضی نمونای رومانسک هم این رو ما میدیدیم وقتی که تعویزه ها با ستون های شیاردار ترکیب میشدن. نهایت این که میتونیم بگیم ستون ها ترکیبی از میله های قائم هستن که گویی رشته های از قوس ها که بار سقف در آنها جریان دارن، یعنی این حس جریان نیرو رو ما توی تعویزه ها داریم، یعنی تعویزه ها جوری در معرض دیدمان که به ما میگن که نیرو توی این داره، نیروی بار توی این قوس داره حرکت میکنه میاد که به نیروی قائم تبدیل بشه و انقدر ظریفه که ما از نیروی رانشیش و انقدر نکتیز هست که از نیروی رانشیش آگاهی نداریم و این نیروی رانشی در پشت بنا و از بیرون بنا جذب میشه و در درون ما همش با یک ظرافت محض از انتقال نیرو مواجه هستیم. انگار که از هر ستون چند قوس رویده، یعنی معکوس اگر بگیم به جای اینکه از سقف به پایه بیایم از پایه به سقف بریم، مثل این است که از هر ستون چند قوس رویده که این قوس ها سقف رو تشکیل دادن، یعنی باز هم داره راجع به یک پارچگی صحبت میکنیم. نهایت این که این یک سبک بسیار شکوهمند و مملو از خلاقیت هاییست که در فضای معماری، در سازه و در تزئینات که همه یک پارچه با هم یک فضای معماری جدید رو خلق کردن، در قرون وسطا به وجود میاد و در واقع همش مدیون یه ابتکار فنی هست که در طرح توسعه محراب کلیسای دیر سندونی اتفاق افتاد. در اونجا میخواستن یه فضای مناسب خلق کنن، یه فضای مناسب، ببینید این همون بحث تفاوت معماری با ساختمانه، برای خلق فضای مناسب تونستن معماری رو ایجاد کنن که به کمک سازه اون فضا درش ایجاد شد و همین دلیل آغازگر این سبک رو فرانسه میدونن و در اوج و کمالش هم در فرانسه است، یعنی نابترین کلیساهای سبک گوتیک یا به دقیق تر بگیم کاتدرال‌های سبک گوتیک رو ما در فرانسه داریم که این سبک رو بسیاری از محققان تاریخ هنر از جمله تیتوس بورکارت به عنوان سبک متعالی معماری مسیحیت میشناسن، یعنی هیچ سبکی رو به تعالی این سبک نمیشناسن. این سبک در فرانسه متولد میشه و در فرانسه به اوج شکوفایی میرسه و در کل اروپا هم گسترده میشه، حتی تا جزیره انگلستان هم پیش میره. در طول بیش از 300 عمرش نمونه های شاخص دیگری در کشورهای اروپایی در این سبک ظاهر میشن، ولی چون ملهم از ویژگی های بومی خودشون هستن، در رنگ و بوی بومی دارن، اون حال و هوای گوتیک ناب فرانسه رو ندارن و اونها هر کدوم باز در قالب فضایی فرهنگی خودشون و اقلیمی خودشون جذابیت هایی دارن که تک تک قابل بحث و تحلیل هست.